نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم، منو شهر و قدم بارونم، بیقرارم،
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا قراری دیگر، در پناه حق و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را پیشکش حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم بشنوین و استفاده ببرید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه و امروز هم انشاءالله با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران: حضور آمریکا در غرب آسیا چیزی جز آشفتگی و نابسامانی در پی نداشته است. و محدودیت‌های مالی برای دولت موقت طالبان و تأثیرات آن بر روند امدادرسانی به مردم افغانستان. دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران در دیدار معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان آمریکا را مسئول اوضاع نابسامان کنونی در افغانستان خواند و گفت حضور آمریکا در غرب آسیا جز آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه چیزی به همراه نداشته. سید عباس عراقچی در دیدار متکنوتسن در خصوص وضعیت جاری افغانستان، نگرانی‌های امنیتی، تروریسم داعش و آینده حکمرانی در افغانستان تبادل نظر کرد. دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران در این دیدار موضع ایران را پیگیری رویکرد منطقه‌ای برای حل و فصل مسائل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر و تضمین امنیت در این کشور و همچنین امنیت مرزی با جمهوری اسلامی ایران دانست و بر توجه ویژه ایران به مسائل افغانستان و ویژه با انتصاب نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان تأکید کرد. وی با مسئول دانستن آمریکا در اوضاع نابسامان فعلی در افغانستان تاکید کرد حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا جز آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه نتیجه به دنبال نداشته. معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان هم در این ملاقات با قدردانی از نقش آفرینی مؤثر ایران در موضوع افغانستان و پذیرش و آوارگان و پناهندگان افغانستانی بر ضرورت حفظ و تداوم رایزنی های سازمان ملل متحد با ایران درباره این موضوع تاکید کرد. کنوتسن همچنین با تشریح وضعیت میدانی در افغانستان بر ضرورت توجه جدی جامعه بین المللی به مشکلات اساسی مردم افغانستان به ویژه با توجه بر نزدیکی فصل زمستان تاکید کرد. آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار جمعی از اصحاب رسانه جمهوری اسلامی ایران گفت پس از ورود طالبان به کابل بیم آن می رفت که اتفاقات گذشته دوباره تکرار شود. از این رو تدابیر اندیشیده شد. با گزارش خبرگزاری فارس و افزود که خروج آمریکا و ناتو از افغانستان برای مردم نعمت بزرگی بود. آیت الله صالحی خاطر نشان کرد پس از تحولات اخیر افغانستان این کشور با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی مواجه شد و مردم اکنون با معضل بیکاری در فصل سرما و نبود امکانات مواجه هستند. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان ادامه داد کمیسیونی به نام کمیسیون ارتباطات تشکیل شده و در آن از حکومت جدید خواسته این که حقوق شیعیان که در قانون اساسی افغانستان آمده و آن به رسمیت شناختن شیعه و آزادی احوال شیعیان است و نیز تشکیل حکومت فراگیر رعایت و پیگیری شود. وی با اشاره به حضور سیاستمداران شیعه در دولت قبلی افغانستان گفت که طالبان باید حکومت فراگیر تشکیل دهند. آیت الله صالحی تأکید کرد باید شیعیان خواسته و مطالبه واحدی از طالبان داشته باشند که شورای علمای شیعه افغانستان در صدد آن است. و همچنین درباره تحصیل و اشتغال زنان گفت جامعه شیعه از همان ابتدا در بخش آموزش تحصیل و اشتغال زنان پیشتاز بوده و تا به امروز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در ولایت بلخ اعلام کرد که فعالیت رسانه‌ها در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی و منافع ملی این کشور امکان پذیر است. مولوی سردار محمد حیدری در این باره افزود فعالیت رسانه‌ها نباید خلاف شریعت اسلامی، عرف جامعه و ارزش‌های ملی افغانستان باشد. جزئیات این خبر را می‌خوایم که از زبان همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری بشنویم در مزار شریف که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام خدمت همکاران عزیزمون در برنامه انعکاس و همچنان شنوندگان عزیز و ارجمند.
آیه حیدری بفرمایید که رئیس اداره امر معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان خب اظهاراتی داشت، ما بخشی از اظهاراتش را خواندیم و خدمت عزیزان شنونده تقدیم کردیم. شما بفرمایید که اظهارات را به چه مناسبتی و در کجا مطرح کرده و جزئیاتش از چه قرار هست؟
رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ بر فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها طبق شریعت اسلامی تأکید کرد.
بله.
مولوی سردار محمد حیدری که بعد از ظهر روز گذشته در نشست مشترک با مسئولان برخی رسانه‌های محلی در ولایت بلخ صحبت می‌کرد بر ضرورت تنظیم و پخش برنامه‌های رسانه‌ای طبق موازین و اصول اسلامی تأکید کرد.
بله.
و این طرز العمل صادره در رابطه با نحوه فعالیت‌های رسانه‌ها از سوی مقامات حکومت طالبان را مرئی الاجرا دانست و افزود از اینکه کشور افغانستان سرزمین اسلامی و مردم آن مسلمان هستند اقتضا می‌کند که تمامی برنامه‌هایی که از سوی رسانه‌های جمعی پخش و نشر می‌شود به هیچ وجه در مخایرت با دستورات دینی قرار نداشته باشد. مولوی حیدری همچنان تاکید کرد که نشر هر گونه برنامه‌هایی که هویت دینی و اخلاق عمومی عمومی جامعه را خدشه‌دار بکنه برای مردم مسلمان افغانستان قابل پذیرش و تحمل نخواهد بود. و در ضمن افزود اجرای دستورات و طرزالعمل وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران الزامی است. این مقام حکومتی طالبان در ولایت بلخ همچنان ساخت برنامه‌های طنز و تفریحی که در آن به گفته حیدری افراد مورد تمسخر قرار بگیرند ناجایز دانسته شده و غیر اخلاقی می‌دانند این مسائل را که گفتند و تاکید کردند که با همچون موارد برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت. همچنان در این نشست مشترک اداره امر به معروف و نهی از منکر با مسئولان برخی رسانه‌های محلی ولایت بلخ دستاندرکاران رسانه‌ای نیز وعده دادند که به منظور حفظ هویت اسلامی و احترام به اخلاق عمومی جامعه از هر گونه پخش و نشر برنامه‌هایی که در مطابقت با آموزه‌های دینی نباشد جدا جلوگیری خواهند کرد. این هم قابل یادآوری است همکاران عزیز که اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستورالعملی را صادر کرده که تمامی رسانه‌ها را موظف می‌سازد به نشر و پخش برنامه‌هایی که با فرهنگ و آموزه‌های اسلامی و دینی مطابقت داشته باشد. در غیر از او از رسانه‌ها خواسته که از نشر خصوصا سریال‌ها و فیلم‌هایی که مغایر با اخلاق عمومی جامعه و با آموزه‌های اسلامی باشد جدا خودداری بکنند.
بله. در مورد چگونگی حضور زنان در فعالیت‌های رسانه‌ای هم مطلبی گفته رئیس اداره امر معروف و نهی از منکر در ولایت بلخ.
اخیراً یک دستوری که از طرف رهبری گروه طالبان صادر شد مبنی بر تاکید بر رعایت حقوق زنان که بیشتر جنبه مدنی به لحاظ ازدواج و حقوق زنان در امر ازدواج بود، اما ضمنی که برخی ها استقبال کردند و اگر یک قدم خوب دانستند در احقاق حقوق زنان بلخص در خانواده ها، اما بسنده نتانستند چون همونطور که شما اشاره کردین هیچ اشاره به حق کار کردن زنان در ادارات و یا رسانه ها اشاره نشده و همی که خانم ها چگونه بتونند به فعالیت های اجتماعیشان یا فرهنگیشان ادامه بدن. این خود مسئله است که شهروندان افغانستان انتظار دارند حکومت طالبان خصوصا رهبری این گروه تصمیمی را اتخاذ بکنه که هم مورد قبول مردم افغانستان بلخص قشر خانم ها باشه و هم بتونه جامعه جهانی را قناعت بده.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای حیدری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. ممنون شما.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری. سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر در گزارش ادعا کرده بود که طالبان فرمان عفو عمومی را نقض کرده و تعدادی از نظامیان و فرماندهان حکومت پیشین افغانستان توسط نیروهای طالبان شکنجه شده و یا به قتل رسیدند. در پی این گزارش بیش از 20 کشور شامل آمریکا، انگلیس و فرانسه در بیانیه مشترکی ادعای شکنجه و قتل نظامیان پیشین افغانستان نگران کننده خوانده و خواستار بررسی این مسئله شدند. تلویزیون طلوع افغانستان این مسئله را با دو تن از کارشناسان سیاسی افغان در میان گذاشته. عمران افغان در این زمینه چنین نظری دارد.
وقتی که 3 ماه پیش امارت اسلامی بر تمام افغانستان حاکم شد، عفو عمومی اعلان کرد که واقعا یک کار بسیار نیک بود و قابل ستایش بود، ولی به مرور زمان یک تعداد امکان داره که یگان حادثه‌ای واقع شده باشه و اگر کدام ایتو نقص واقع شده باشه ای به شکل استثناء و به شکل نادر است، ولی من فکر نمی کنم ای هم به شکل نادر و استثناء وجود اگر داشته باشه. امارت اسلامی احساس مسئولیت کرد، فورا کمیسیون را به نام تصفیه تشکیل داد، میگه تحقیق بکنین، اگر کسی در این جرم ثابت شوه او را صف خود برانین. واقعا که آنها در این راستای اقدامات هم کردن، ولی من فکر میکنم که مسئله چنین نیست. قسمی که یا نگرانی دارن و انتقام گیری تو به شکل وسیع صورت گرفته باشه به خاطر از اینکه تا هنوز یا ایتو به شکل واضح کدام دلایل قاطع را پیش نکردن که مثلا در کدام جا توسط کی و کی به قتل رسید. لذا من فکر میکنم که همی یک شایعه است و یک اتهام بی اساس. خود درست است همین سازمان که مثلا در رأسش امریکا بود 20 سال علیه امارت اسلامی یا مبارزه می کردن در جنگ بودن و همچو اتهامات به اساس می بستن، ولی در حقیقت آخرش چی بود که وا همهشون رجوع کردن. فعلا یا اتهامات را که بسته میکنه ما ضرور نیست که یک نفر ادعا بکنه، باز ما فورا قبول بکنیم، اگر چی تمام جهان یک ادعا میکنه، ولی باید با دلایل دیده شوه که مثلا در کجا کشته شده. و یک مسئله دیگه ما میخواهیم که به او اشاره بکنم که یک امیال چقدر نیرویی که در افغانستان بودن تقریبا تعدادشان به صدها هزار نفر میرسیدن و طبعا اکثریت از یا همه ایشان نه به خاطر کمایی پول با نظام یک جا شده بودن و نه همه ایشان به خاطر محبت با وطن یک جای نشده بودن. تعداد زیادی بودن که ما میشناختیم و دوی داخل دشمنی داشتن، قتل عام کرده بودن. و نگرانی از یا ما وقتی که نگرانی میکنه و ادعا میکنه ثابت بسازه.
سید آقا حسین سنچارکی دیگر کارشناس افغان هم در مورد موضوع مطرح شده بر این نظر است.
این گزارش ها قتل و کشتار و رولهای هدفمند چیزی نیست که از طرف اپوزیسیون سیاسی یا مخالفان امارت اسلامی یا افراد کسی دیگر صادر شده بوده. این گزارش ها مستندسازی شده بیش از 100 مورد قتل هدفمند توسط دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به صورت دقیق با اسناد مدارک مستندسازی شده که غیر قابل انکار است. یک گپ هوایی پای در هوا به مبنا و به سند نیست. در بیانیه 24 صفحه‌ای که از طرف دیدبان حقوق بشر نشر شده اینا مراجعه کنند، در این گزارش ذکر شده و میتونن از خود مرکز دیدبان حقوق بشر تمام اسناد و مدارکش به دست بیارن. ما و شما در شبکه‌های اجتماعی، در میدیا میشنیدیم که فرض مثال در تخار، در مزار، در کابل، در غزنی، در جای مختلف افغانستان افراد منتسب به نیروهای امنیتی افغانستان یا برخی از فعالان حقوق بشر و نهادهای رسانه‌ای مورد حملات هدفمند قرار میگیرد. اما این گزارش ها حالا توسط دیدبان حقوق بشر مستندسازی شده و نشر شده و امریکا و 20 کشور اروپایی هم ابراز نگرانی کردند و گفتند که عملکرد و کارکرد دولت طالبان زیر نظر ماست و زیر ذره‌بین ماست. حالا وقتی که این مسئله غیر قابل انکار است، باید اداره طالبان باید این را به صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار بده که آیا دقیقاً حالا این شاید سیاست رهبری طالبان باشه، رهبری طالبان عفو عمومی اعلان کردن و به او پایبندن، اما چقدر اینا بالای نیروهای خود کنترل دارن، مدیریت دارن، چقدر این ناشی از خودسری و ناپذیری و از در واقع کارهای فردی صورت گرفته، در این مورد لازم است که یک تحقیق بسیار جدی و اساسی صورت بگیره که آیا از رأس رهبری یک چنین هدایات سازی شده که افراد هدفگیری شده نشانگیره یا افراد خودسر مربوط به طالبایا جناح‌های داخلی که در کشاکش بین یکدیگر هستند دست به یک چنین تصفیه‌کاری‌ها و اقدامات تروریستی یازیدند.
خب بخشی از اظهارات کارشناسان افغان را شنیدید در رابطه با گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که در این گزارش ادعا شده بود که طالبان فرمان عفو عمومی را نقض کرده و تعدادی از نظامیان و فرماندهان حکومت پیشین افغانستان توسط نیروهای طالبان شکنجه شده و یا به قتل رسیدن. تحلیل بیشتر موضوع را هم خب به عهده خود شما عزیزان شنونده میگذاریم. وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با سفیر اسلام آباد در کابل بر ضرورت اقدام پاکستان برای انتقال گندم اهدایی کشور هند به افغانستان تاکید کرد. پاکستان نزدیک به 2 ماه از انتقال گندم اهدایی هند به افغانستان جلوگیری کرد، اما به تازگی موافقت خودش برای انتقال این گندم از خاک پاکستان با کمیونهای افغانستانی اعلام کرده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان از دولت این کشور خواست تسهیلات لازمه برای انتقال گندم اهدایی هند به افغانستان فراهم کنه. سفیر پاکستان هم در این دیدار اطمینان داد که دولت اسلام آباد اجازه میده که گندم اهدایی هند از پاکستان با کامیون های افغانستانی وارد این کشور شود. مقامات هندی چند ماه پیش اعلام کرده بودند که قصد دارند 50,000 تن گندم و مقداری دارو به شهروندان افغانستان کمک کنند و از مقامات اسلام آباد هم خواسته بودند تا مجوز عبور این محموله بشر دوستانه را صادر کنند. پس از 2 ماه مقامات پاکستانی با تعیین شروطی بر درخواست هند جواب مثبت دادند. پاکستان اصرار داشت که گندم و داروی کمکی هند به افغانستان باید با کامیون‌های پاکستانی حمل شود، اما طرف هندی پیشنهاد کرده بود که کامیون‌های افغانستانی این محموله را به کشورشان انتقال بدن. رسانه‌های هندی هم گفته بودند که پاکستان از مقامات هند خواسته تا برای عبور این محموله کمکی به افغانستان با طرف پاکستانی مبالغی را پرداخت کنند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان از برگزاری اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی با موضوع افغانستان در تاریخ 19 دسامبر به میزبانی اسلام آباد خبر داد. وی هدف از برگزاری این نشست فوق‌العاده را تأکید بر نیاز به کمک‌های فوری و بسیج منابع برای جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان اعلام کرد. قریشی گفت اگر به موقع توجه نکنیم، نیمی از جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی و بیش از 3 میلیون کودک با سوء تغذیه مواجه میشن. و افزود با توجه به وخامت اوضاع، پاکستان برای میزبانی این رویداد بین المللی اقدام کرده، چرا که اگر به موقع به این موضوعات رسیدگی نشود، عواقب ناگواری برای افغانستان، همسایگان و کل منطقه خواهد داشت. وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد اگر دارایی‌های مسدود شده افغانستان برای مقابله با نیازهای روبروشت مردم این کشور آزاد نشود، ممکن است که افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را به اطلاعتان رساندیم مبنی بر این که مدیر کمیته بین المللی نجات IRC در افغانستان اعلام کرده که تحریم‌های بین‌المللی باعث ایجاد مشکلات شدید برای فعالیت سازمان‌های امدادرسان شده و گفته که روند امدادرسانی سازمان‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در آستانه وقوع فاجعه بشری کاهش یافته. ساعتی قبل همین موضوع را با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشتم و نظرش را در این زمینه پرسیدم.
خب البته ما باور ندارم که مثلا مساعدت های بین‌المللی تحریم شده باشه یا افغانستان مشمول تحریم مساعدت ها شده باشه، ولی خب البته دارایی های افغانستان مثلا مسدود است، این یک مسئله است، ولی که کمک های بشردوستانه شامل تحریم نمیتونه شن در هیچ کشور روی زمین. کمک های بشردوستانه شامل مساعدت های است که از طریق نهادهای بین‌المللی مانند مثلا صندوق اطفال ملل متحد، مانند سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و مواد غذایی ملل متحد و نیازمندان عرضه می شود، ولی نهادهای بین‌المللی بیشتر در کمبود وجوه از طریق امدادرسانی توسط کشورها و نهادهای امدادرسان مواجه هستند و یک مشکلی دیگه هم دارند، نحوه به طور مثال سازماندهی توزیع در داخل افغانستان است که اونا علاقمند هستند که خودشان توسط نهادهای بین‌المللی و یا خود مؤسسات دست به کار بشن امدادها را توزیع بکنند. از این بابت او را نمیخواهند که در دسترسی مثلا دولت افغانستان قرار داشته باشد. از این بابت علاقمند هستند که نهادهای خود اونا وارد این عرصه شدند و مثلا خودشان کمک ها را مدیریت بکنند. این محدودیت بله وجود دارد که شاید علاقمند باشند امارت اسلامی که این کمک ها در اختیاری قرار بگیره و این بر میل و طیب خاطر خود توزیع بکنه، که البته نهادهای بین‌المللی علاقمند این هستند که خودشان مؤسسات مثلا وارد بسازن و کمک ها را خود سازماندهی کنند. در حال حاضر علاقمند جهان هم متوجه حساب بحران شده و کم و بیش کمک ها هم از طریق بعضی مؤسسات و نهادها به وعده داده شده و در یه اواخر تاجیکستان هم در مرزها کمک بشردوستانه را به افغانستان انجام داده. کشورهای دیگه هم میتونن این را انجام بدن و محدودیت و ممنوعیت وجود نداره. آنچه که محدودیت وجود دارد در حقیقت محدودیت بر نحوه سازماندهی و امدادرسانی در داخل افغانستان است که شاید دولت مداخله بکنه برای امدادرسان‌ها و محدودیت ایجاد کنه. از این بابت اونا با این محدودیت مواجه هستن. اما از نظر ممنوعیت و مثلا محرومیت امدادرسانی مواجه نیستن.
استاد سیخون، یعنی شما میفرمایین که حکومت طالبان به نهادهای امدادرسان بین المللی اجازه نمیدن که خودشان در داخل افغانستان فعالیت بکنن و کمک ها را به دست مردم برسانن؟ انتظار دارن که این کمک ها در اختیار خود طالبان قرار بگیره؟
خب هر دولت علاقمندی است که کمک ها را در حقیقت او در اختیار بگیره و او بر حسب طرح و پیش بینی خودش و تحلیل خودش توزیع بکنه، ولی خب نهادهای بین‌المللی از خود اصول و مقررات دارن که اونا بیشتر علاقمند نیستن که خودشان وارد شن. از این بابت بله، خب البته تا کنون این با این صراحت اعلان نکردن که ما مخالف امدادرسان هستیم، چون اینا میدانن، امارات اسلامی هم میدانن که در حقیقت ورود امدادرسان های ملل متحد به هر قیمت یا به هر نحوی که وجود داشته باشه برای آرامش خاطر مردم و برای مشروعیت دستگاه ازیا مهم است. اینا در این باره تمکین میکنن به امدادها، ولی اونا نگاهشان این است که شاید در حقیقت محدودیت ایجاد کنن، از بعد اون حراس اونها هست. در داخل افغانستان این محدودیت و این محرومیت در حقیقت اینا اعلام نکرده، اونا فقط علاقمند نیستن که تمام امدادها و کمکهایی که جامعه جهانی انجام میده آزادانه بیاید در افغانستان انجام بدن. اینها در حقیقت علاقمندی هستند که به هر نحوی که میشه این کمک ها سرازیر شوه برای آسیب کم کردن مهم است. اینها در این مورد خیلی هم طرح و برنامه ندارند، ادعایی ندارند، اما امدادرسان ها اعتقادشان این است که دولت ها مداخله میکنن و شاید محدودیت ایجاد کنن. از این بعد طرحهای اونها این است که خودشان دست به کار بشن و از طریق کمک های بشر دوستانه خود تنظیم بدن. در این اواخر با مبلغ 250 میلیون دلار از دارایی های افغانستان توسط ملل متحد به افغانستان اختصاص یافته که او را توسط مؤسسات بین‌المللی در افغانستان توزیع میدن که به دسترس دولت قرار نمیدن.
بحث محدودیت های بانکی هم هست. استاد سیحون، مدیر کمیته بین‌المللی نجات در افغانستان، گفته که یک سازمان فعال در افغانستان فقط میتونه در ماه حد اکثر 25 هزار دلار از حساب بانکی خودش برداشت بکنه، در حالی که خب نیازها خیلی زیاد هست و سازمان‌های فعال خیریه نیاز دارن که مقدار پول بیشتری برداشت بکنن. این محدودیت بانکی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
این محدودیتی بشر قانونی بندلی نیست. این محدودیت است که اینا بنا بر ناتوانی یا محدودیت منابع مالی که در دست داره اینا این محدودیت ایجاد کردن تا اینکه شیرازه سیستمی بانکی از هم نپاشه و مردم مراجعه نکنن یک دم برای خروجی دارایی های خودشون که بانک ها در حقیقت به افلاس مواجه نشوند. اینا یک تدابیر بسیار زیاد مقطعی بسیار کم اهمیت هست که انجام میدن و نهادهای بین‌المللی وقتی که وارد میشن اونا در حقیقت نهادهای خودشون دارن در افغانستان، مثلا بانک ها و مؤسسات وجود داره که اونا خودشون حساب‌های خودشان را دارن و از این طریق محدودیت برای اونا وضع کردن نمیتونن. از این بابت اونا با این مشکل مواجه هستن که سیستم بانکی افغانستان برای اونا این محدودیت ایجاد بتانه کردن. اونها در حقیقت در یک تعامل به طور مثال مبلغ از فیزیکی وارد میکنن، به حساب خودشان در یک جای وارد میکنن، از اون طریق بسیار به سادگی حتی شاید اون مبلغ در اختیار بانک‌های افغانستان قرار ندن، بیان به شکل مستقیم. افغانستانی تجربه را زیاد داره. در زمانی که در دولت گذشته مؤسسات مثلا ملل متحد وقتی که برای ساخت و کار نظام سیاسی افغانستان اقدامات میکردن، حتی یک سنت هم در اختیار دولت و نهادها قرار ندادن و خودشان به شکل فیزیکی پول در اختیار هم داشتن مصرف میکردن. این محدودیت در حال حاضر هم در بانکی برای اونا اعمال شده نمیتونه و نمیتونن اینا اعمال بکنن. اینا برای خودی نهادهایی که در داخل افغانستان هستند برای که با کمبود نقدینگی مواجه نشن و به ذخیره‌شان آسیب نرسه این محدودیت ایجاد کردن. حالا که اگر نهادهای بین‌المللی با یک مبلغ وارد سیستمی به طور مثال پولی افغانستان شدن، اونا حق دارن که مستقیما او پول در اختیار بگیرن و اینا صلاحیت محدودیت رو برون ندارن و وقتی که این محدودیت اعمال شد طبیعی است که اونا هم امدادهای خودشان قطع میدن و نمیتونن. شاید هم یک نگاهی اونا معطوب به همین امر باشه که سیستم پولی افغانستان در حال حاضر با این محدودیت مواجه است، از این بابت امکان حدس و گمان اونایی که بالاخره با محدودیت مواجه شدن این داده ها را از طریق سیستم پولی و بانکی افغانستان هم اجرا نمیکنند.
سیف الدین سیخون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. خب فرصت خیلی کمی داریم و من دوست خبر را خیلی خلاصه عرض بکنم خدمت شما. پزشکان بیمارستان افغان ژاپن در کابل میگن که هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج جدید ویروس کرونا در افغانستان وجود نداره. شماری از پزشکان شفاخانه افغان ژاپن میگن که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 در ولایت‌ها ایجاد شده بود پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شده و اکنون در سراسر افغانستان تنها شفاخانه افغان ژاپن برای درمان بیماران کرونایی باز است. این پزشکان میگن که در این بیمارستان هم دارو، دستکش پزشکی و وسایل محافظتی وجود ندارد. خبر دیگه ای که نمایشگاه مشترک و آثار هنرمندان نقاشی ایرانی و افغانستانی در حومه تهران آغاز به کار کرد. نثار احمد تاجیک عضو انجمن فرهنگیان و هنرمندان مهاجر افغانستانی مقیم ایران در حاشیه این نمایشگاه گفت این نمایشگاه به منظور حمایت از هنرمندان جوان به ویژه بانوان در ایام مصادف با میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها و با هدف نشان دادن پیوند هنری و برقراری تعاملات فرهنگی دو ملت و ابراز همدلی و همبستگی ملت ایران نسبت به جامعه هنری افغانستان در شهر پاکدشت در جنوب شرق تهران آغاز شده. و یک خبری دیگه ای که مسئولان دولت موقت طالبان در ولایت غور یک گروه 30 نفری را برای حفاظت از امنیت منار جام در ولسوالی شهرک غور تعیین کردند. عبدالحی زعیم مسئول فرهنگی طالبان در غور گفته که از این 30 نفر 20 نفر اونا در پاسگاهی در نزدیکی منار جام و بقیه در یک پاسگاه دیگر در مسیر منتهی به منار جام مستقر شدند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله دوستان، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم بعد از برنامه زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار لطیف و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که جانتان جور باشه و صحتتان سالم و همراه ما باشین تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز، امروز میخواییم یک شناخت کلی و یک صحبت های کوتاه و مختصری را در رابطه با بیماری ایدز و آلودگی با HIV داشته باشیم. شاید با توجه به شرایطی که وجود داره ما الحمدلله این مشکلات کمتر دور بر خود داشته باشیم در جامعه خود، اما متاسفانه همونطور که سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده تقریبا در بسیاری از کشورها و بسیاری از مناطق محروم و توسعه نیافته تا زیادتر از 75% افرادی که ممکن است ویروس و آلودگی بیماری ایدز یعنی HIV را در بدن خود داشته باشند، اینا میتونن از مریضی و آلودگی خود بی‌خبر باشند. یعنی بالاتر از 75% افراد آلوده میتونن بی‌خبر باشند و ندانن نفهمن که ما آلودگی HIV عامل ایدز داریم. این نقطه را برای ای سازمان بهداشت جهانی و WHO اعلام میکنه که خطر گسترش و نشر این بیماری در جامعه گوشزد بکنه و این یک حقیقت و واقعیت اجتماعی است که باید تمام جوامع نسبت به این مسئله حساس باشه، هوشیار باشن و حتما باید راه‌های انتقال، راه‌های وقایه و پیشگیری و این چیزها را بدانن و اگر کسانی بدون علامت هستند میتونن بایی که خودشان سالهای سال این ویروس و این آلودگی را در بدن خود دارن، اما امی سالهای سال اینا میتونن از بعضی از راههای انتقال ویروس و آلودگی را به دیگرا به افراد سالم منتقل بکنن. به خاطر اینمی این بحث امروز با حضور کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص بیماری های عفونی و انتانی و استاد دانشگاه در میان گذاشتیم. این بحث در خدمت ایشان هستیم تا راه های مختلف انتقال این ویروس و روش های وقایه و پیشگیری، راه های تشخیص و شناخت و ای که وظیفه و مسئولیت جامعه، افراد و آحاد مردم نسبت به این آلودگی و این مریضی خطرناک چیست، کل این چیزها را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین، مخصوصاً که میدانیم بیماری ایدز یک بیماری خطرناک است و اگر زود تشخیص داده شود، اگر با موقع اقدامات کنترلی و مراقبتی صورت بگیره، هیچ گونه مشکلی را نمیتونه برای افراد با وجود بیاره. مخصوصاً از گسترش آلودگی از نشر اینمی ویروس در جامعه میشه براحتی جلوگیری کرد. باز امیدواری میکنیم که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر حاجی عبدالباقی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، من خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر حاجی عبدالباقی، با توجه به خطر شیوع و نشر روس افزون آلودگی HIV یا همین ویروس عامل ایدز و خود بیماری ایدز به خصوص در کشورهای در حال رشد و توسعه و در کشورهای فقیر جهان متاسفانه، خشمندیم در ابتدا بفرمایید که تا حالا چه کارهایی برای وقایه و پیشگیری و کنترل اینمی عفونت و بیماری انجام شده و در جهان و در کشورها وظیفه سازمان‌های صحی بهداشتی، مراکز درمانی و سیاست‌گذاران یک کشور، مهمتر از همه وظیفه و مسئولیت یکی از ما آدم‌ها و افراد جامعه چیست که چه کار باید بکنیم؟
ببینید، در واقع همه دنبال این باشیم که بریم در این جهت که برای خودمون تست بدیم و بعد بفهمیم که چه مسئله داریم وضعیتمون. هدف هم اینه بعد از این که مثلا واقعا 30 و چند سال از این بیماری میگذره و واقعا اون اول آدم فهم کرد چقدر دوره این ماجرای کاهش مواردش و بتونیم موفق بشیم تو درمان و کنترلش، حالا میبینیم که خب در طی سالهاش با اقداماتی که دنیا انجام داده و سازمانهای بهداشتی دنیا و کشورها به سوی این رفتن که ما بتونیم شعارهایی دادن مثلا 90-90-90 که یعنی ما 90% موارد رو تشخیص بدیم، 90% موارد رو درمان کنیم و 90% مواردی که درمان کردیم کنترل بشه. این رو ما برنامه هست که مثلا تا زمانی بهش برسیم، مثلا 2030 فرض کنید.
بله.
حالا ماجرایی که هست در جهت این هستن که بیشتر تست بدن. تقریبا یه چیزی بین 75%، البته من مطمئن هستم مثلا در ایران این رقم بیشتره، افرادی هستن که مبتلا به HIV هستن ولی از شرایط خودشون خبر ندارن. یعنی مثلا شما اگه آمار تخمینی ما که حدود 60,000 نفره در نظر بگیرین و بگیم که ما حدود 24,000 نفر ثبت شده داریم، که حدود 24 مثلا ثبت شده داریم، البته موارد فوت کردن اینها رو من جدا کردم، اگه همچین رقمی داریم پس ما یه درصد این وسط داریم که اطلاع از وضعیت خودشون.
بله.
پس ما یه مقداری شاید بیشتر از اون 75% هم هستن که ممکن از بیماری خودشون خبر نداشته باشه. چه کار باید کرد؟ یعنی پیش میریم به سوی این که تست HIV برای همه انجام بشه. این که تست بخواد برای همه انجام بشه، میدونین با چی مواجه هستیم؟ مثلا وقتی بیماری به من مراجعه میکنه، من باید ازش سوال بکنم آیا تو ماده مخدر مصرف میکنی به صورت تزریقی؟ آیا تو تماس جنسی داشتی؟ یا به هر حال یعنی چیزی که خودش میتونه یه انگی برای این فرد باشه و دلش نخواد راجع به این صحبت کنه و مخفی کاری کنه. پس در نتیجه اگر ما بدون این سوالات به افراد آزمایش دادن رو پیشنهاد کنیم، یعنی میگیم که من برای تو این آزمایش رو میدم، این جزی از برنامه روتین و معمولی هست که باید انجام بشه، خب یواش یواش این انگو برچسب رو لااقل توی محدوده کوچیکی که پیش ما میان میتونیم کم بکنیم. این کار رو الان با کمپینی که راه افتاده که به این شکل که من آزمایش بدن، الان شما می‌بینین به صورت وسیع داره اجرا میشه، حتی مثلا افرادی که یه نقشایی دارن تو مردم محبوبیت دارن، از هنرمندا یا کسانی طرفی که بالاخره چهره‌های شاخصی هستن برای مردم، اینها با انجام دادن تست و پیوستن به این گروه کمپینی باعث میشن که این تست انجام بشه و منجر بشه به این که افراد تحت درمان قرار بگیرن و از انتقال بیماریشون به بقیه جلوگیری بشه و ما یعنی با این کار ما کمک میکنیم و یواش یواش این انگ و برچسبه هم کم میشه که بابا نه، هر کسی که فکر میکنیم HIV داره اینجوری نیست که فکر کنیم این حتما، یعنی نه اینکه یک چیز غیر اخلاقی، اصلا همچی چیزی رو باید از ذهنمون به عنوان پزشک، به عنوان مسئول، به عنوان سیاستمدار دور بکنیم. این در وهله اول برای خود ما ها هست که مثلا حالا از لحاظ علمیشه اونایی که به لحاظ برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش دارن، بعد این فکر و این ذهنیت از ما خودمون پاک شه که HIV و AIDS یعنی نه اینکه یک چیز غیر اخلاقی، این رو باید در نظر داشته باشیم.
بله.
چون من الان میتونم خیلی خیلی صحبت کنم راجع به مسئله و شما آخرش متوجه بشین که بله میتونه واقعا یه چیزی باشه که اصلا هم غیر اخلاقی باشه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به تخصص شما و ارتباط شما با تعداد زیادی از آدمایی که با این قسم آلودگی ها سر و کار دارن، آلوده هستن و یا در معرض خطر هستن، خواهشمندیم که شما بفرمایید که کلن افراد و آدم ها کی و در چه شرایطی به این مسئله یعنی آلودگی با ویروس HIV عامل مریضی ایدز شک بکنن و اگر شک کردن برای بررسی و پیگیری کجا باید مراجعه بکنن و چه کارهایی باید انجام بدن؟
ببینین چه کسی باید شک بکنه؟ هر کسی که رفتاری داره که این رفتار پرخطر محسوب میشه، ماست جنسی داشته بدون کاندوم یا مثلا مواد مخدر تزریق کرده بدون سرنگ، گاهی این مواردی رو که ما داریم اخیراً به خصوص مثلا تو خانم‌ها به دنبال ازدواجه، یعنی شما وقتی که کسی رو که درست نمیشناسی باهاش ازدواج میکنی و بعد سابقه شو بعدم میفهمین که این معتاد تزریقی بوده، سابقه زندان داشته، بدون اینکه بفهمی خب بعد ازدواج میکنی و بعد تو بارداری متوجه میشیم که فرد تستش مثبت است. خوبه که به هر حال این روندی که الان اتفاق افتاده و این کمپینه باعث میشه تمام افراد اصلا میخوان ازدواج کنن برن تست بدن، میخوان با هم دوست باشن برن تست بدن، یعنی این کار رو انجام بدن که دیگه بیماری به هم دیگه منتقل نشه.
بله.
پس یکی از مواردی که هست و ما باید تست بدیم در واقع این موارده. حالا فکر کنین یک کسی سالها هم گذشته، از مثلا در جوانی رابطه ای داشته ولی الان دیگه مثلا 15 سال گذشته از این ماجرا و حالا با علائم مراجعه کرد، مثلا میبینه وزنش کم شده، مثلا میبینه که تب کرده یه مدت بیشتر از یک ماه، اسهالی داره که طولانیه، اینها هم باید که بیانو تست بدن.
بله.
پس یعنی یکی که علائم بالینی در خودش میبینه که این علائم غیر عادیه و باید به پزشک مراجعه کنه، یکی دیگه هم همونه که یا رفتار پرخطری خودش داشته یا اینکه همسرش داشته، حالا چه زن و چه مرد، مثلا سابقه خالکوبی هایی توی زندان فرض کنین داشته، خب اینا یا خالکوبی در جاهایی که خیلی تمیز کار نیست، ولی اینا خب خالکوبی های خیلی وسیع، خب به هر حال البته من نمیخوام بگم راه خیلی خیلی راه های فرعی اینها خالکوبی، ولی خالکوبی هایی که شما فهم کنین اینها میتونه در کنار اون رفتار پرخطر باشه، یعنی کسی که خالکوبی میکنه، کسی که زندان میره، کسی که مواد مخدر رو تزریق میکنه، بالاخره اینا یه ارتباطاتی داره که این فرد رو ما رو مشکوک میکنه که خب خوبه که این حتما تست HIV براش داده بشه.
بله.
ولی خود فرد هم باید به دلایل مختلف، حتی من اصلا فکر میکنم به دلیل جوان بودن، فقط به دلیل جوان بودن. الان میخواییم که بفهمیم توی دانشجوها، توی محصلا، همه بیان و مشخص بشه که آیا HIV دارن یا نه. الان همین تستایی که هم صحبتش هست که تستایی سریعه، اصلا این تست ها در همون لحظه که شما در یکی دو دقیقه میتونین یه خون کوچولوی از سر انگشت گرفته میشه یا حالا بالاخره از هر جا رگ گرفته میشه و اونجا توی یه لامل قشنگ مشخص میشه، یعنی یه وسیله نوار شکلی که مشخص میشه. البته ما اگر یه کسی هم مثبت بشه بعدن باید تکرارش بکنیم، تست دیگه‌ای بدیم که مشخص بشه حتما ها ممکنه این یه مثبت کاذب داشته باشه.
بله.
پس یعنی این موارد ما، حالا اگر کسی خواست بده، ببینید توی تهران و تو شهرستان ها بیش از شاید 70 و چند مرکز مشاوره بیماری های رفتاری هست که میتونن بیان اونجاها به صورت رایگان تست HIV رو چک بکنن، منتها این کمپینه جاهای مختلفی ممکنه باشه، حتی صحبتش بود یک زمانی که شاید تو داروخانه ها قرار بدن تست ها رو که افراد برن بگیرن و اینها رو خودشون رو تست بکنن، چون ما مثلا درصد توی افراد مختلف داریم، مثلا چند فرض کنین که زنهای تنفروش ما ممکنه چند درصدشون تست HIVشون مثبت باشه، یا کسی که اعتیاد تزریقی دارن چند درصدشون، اینا البته همه زیر 5% درصدها زیاد نیست، کمه و خب گاهی تو آمار مختلف هم متغیره، ولی بالاخره این خطره هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختند با هم میشنویم.
با عرض سلام و ظهر بخیر، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. مبحثی که امروز قرار شد راجع بهش صحبت بکنیم، حالا دو قسمت بکنیم. مبحث اولیه‌مون بیماری واریس که بیماری بسیار شایع هستش، مشکلات و اختلالات زیادی رو برای بیماران ما درست میکنه و اگر شناخت واقعی از این مشکل رو هم بیمار پیدا بکنه، راه حل درمانی که میتونه براش پیدا بکنه رو خیلی سریعتر و خیلی راحتتر میتونه به نتیجه برسه و کیفیت زندگیش رو تغییر بده. بیماری واریس، اونچه که بین عامه مردم جا افتاده، عروق کرمی شکل و بزرگی هستش که در ناحیه ساق خصوصا و ران ایجاد میشه و برای بیمار در درجه اول مسئله زیبایی اون هستش که مشکل درست میکنه، در درجه دوم مسائلی که همین رگهای کرمی شکل که باعث احتقان و باعث پرخونی عوض میشن برای بیمار ما درست میکنه که از یک خستگی ساده بیمار وقتی زیاد سرپا وای میسته برگشت خون تو عضو زیاد میشه، خون در جا میزنه و باعث درد و خستگی در اندام تحتانی بیمار میشه که بعد بیمار رو کلافه میکنه، سر کار بی‌حوصله‌اش میکنه. شب که برمیگرده خونه این مسئله دیگه به اوج خودش رسیده. موقع خواب که باید آرامش داشته باشه درد و حالت سوزن شدن اندام تحتانیش رو داره و باعث میشه خواب راحتی هم حتی نداشته باشه. مراحل پیشرفتش هم که باعث میشه همین خونی که تو پا مونده از عروق خارج میشه به بافت بینابینی میرسه، پوست رو سفت میکنه، چرمی شکل میکنه و نهایتاً به خاطر اختلال خونرسانی که ایجاد شده باعث زخم میشه، تورم بیمار داشته، درد داشته، یه زخم به مشکش اضافه میشه و این زخم رو به پیشرفت میکنه و زخمی هم هستش که چون به خاطر پرخونی ایجاد شده یه زخم مترشحه هستش، ترشح خیلی زیادی هم داره و متأسفانه بیمار با مشکلات عدیدهی خصوصا در محل کارش رو به رو میشه که به ما مراجعه میکنه. بیماری واریز همونطور که عرض کردم به خاطر شکلش بین مردم جا افتاده است، اما برای یک مبحث عمده ما الان بحث امروز ما برای پیشگیری از واریز هست، ما باید اول بیماری رو بشناسیم. وقتی شناختیم میتونیم علل اصلیش رو بدونیم، میتونیم هم علل رو که حذف کنیم پیشگیری هم براش داشته باشیم.
با تشکر از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر محمد حسنی و از شما عزیزانم سپاس و امتنان بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد وضعیت آلودگی و عفونت با ویروس HIV عامل مریضی ایدز در جهان و منطقه صحبت کردند. وی که متاسفانه 75% افراد آلوده در کشورها از عفونت خودشان خبر ندارند. برای همین شعار سال ایست که همه باید تست HIV بتن تا از پاک بودن و سلامتشان مطمئن شوند. که امید است این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حاجی عبدالباقی، یکی از سوالات مهم ایست که خطر انتقال ویروس HIV و آلودگی ایدز پس از یک دفعه و یک بار تماس جنسی غیر حفاظت شده چقدر است؟ و دیگه ای که خطر انتقال HIV از طریق خون و مثلا یک وسیله مشترک مثل پاکی یا تیغ آلوده و وسایل پزشکی آلوده چقدر است؟
ببینین، بله، راه انتقال از طریق جنسی با وجودی که مهمترین راه تو دنیا هست، یعنی بیشتر موارد از اینه، خب بین 1 تا 3 در 1000. البته اگر تماس مقعدی باشه، تماس مرد با مرد باشه، ممکنه 9 در 100 هم باشه، ولی به طور معمول درصدش این هست، یعنی حدود مثلا 0.1 تا 0.1 در 100.
بله،
ولی این مطالعاتی شده مثلا در مورد اینکه چه کار بکنن اگر یک همچین رابطه اتفاق افتاد، چه کار بکنن که از ابتلا به ایدز بتونن پیشگیری بکنن. ببینین، اصلا ماجرای ایدز الان این هست که خب تست و درمان، یعنی تست بدن درمان کنن، دیگه با قبل فرق کرده که شما مثلا ثب میکردین بیمار علامت دار بشه یه جوری بشه درمان. حالا با هر CD4 که مریض ها داشته باشن، یعنی با هر شرایط ایمنی، وقتی بفهمیم HIVشون مثبته درمان میکنیم. چرا؟ برای اینکه داروهای مؤثری پیدا شده و این داروهای مؤثر میتونه ویروس رو در ترشحات جنسی، در خون، در همه جا به میزان نزدیک به صفر برسونه، پس در نتیجه از انتقال جلوگیری بکنه.
بله،
یکی از کارهای خیلی خیلی خوبی که انجام شده تو دنیا تو همین تماس‌های جنسی بوده، به طوری که اومدن بررسی‌های کردن، دیدن اگر خوردن دارو، البته اینا همه برنامه داره که به چه شک باشه، قبلش خورده بشه و تا یه مدتی ادامه پیدا کرده، مثلا فرض کنین زن و شوهری هستن که هر یکیشون HIV مثبت هست و حاضرم نیست دارو بخوره، خب این طرف مقابل چه کار باید بکنه؟ خب توصیه میشه که این طرف مقابل میتونه دارو بخوره و از دارو رو از قبل از شروع تماس جنسی، مثلا فرض کنین از چند هفته قبل تا یکی دو هفته قبل، یعنی یه زمان داره. از چند باز این عدد و رقم هاش هم متفاوته که از چه زمانی از قبلش تا بعدش بخوری. یعنی اینجوری که مثلا با خوردن یک قرص بلافاصله بعد از تماس جنسی باشه، مثل قرصای ضد بارداری و اینا نیست که بتونه که مثلا یه تعداد زیاد چند تایی بخورن و بعد تاثیر داشته باشه. این فعلا یه همچین مطالعه ای نیست که مثلا بلافاصله بشه و تاثیر داشته باشه. البته تو اون زن و شوهر که مشخصا یه کسی را ارتباط داشته باشه، ما میگیم در عرض 2 تا 4 به سرعت، در عرض 2 تا 4 شروع بکنن به خوردن دارو و این دارو رو تا 1 ماه ادامه بدن. یعنی با یه دوز نمیشه، با یه دونه قرص نمیشه، بعد دارو رو 1 ماه ادامه بدن.
بله.
الان ما مثلا برای بارداری هم همین کار رو میکنیم دیگه. مثلا وقتی که خانمی HIVش همسر یک زن و شوهری فرض کنیم یک همچین یکیشون مثبت، شوهر مثبته و ما میخواییم